حدود 5 سانتی
مثل دوزله ولی یه دونه است.
دقیقاً دوزله ولی یه دونه است، اما یه تفاوتی داره.
بله.
قمیشش هم تقریباً هم مثل دوزله است، اما سر شاخ گاو است.
یعنی در انتهای ساس.
انتهای ساس شاخ گاو است که حالت از اسمش که میگن قرنه، یعنی نه قر شده.
بله.
نهی که سرش شاق گاو گذاشتن و صداش
قره به من ترکی نیست.
بله اون قرنه‌ای که نه سیاه هست، نه آه. اون نیست.
این من چون نکته جالب بود من فکر کنم اون ممکنه باشه.
بله بله.
پس اون نیست.
بله این قرنه بعد تعداد سوراخ‌هاش که در روی ساز حدود 4 تا، بعضی جا برای اینکه با ارکستر تلفیق بشن 5 تا سوراخ در رو
جفتی هم داره یا نه؟
یک دونه سوراخ در پشتش. نه اصلا
جفتی نداره
این ساز.
چون من توی سازشناسی که آیزنباف ترجمه کردن، این سازشناسی غربی هم هست، مال 1980 این کتاب، من این بارها قضاوان که انگلیسی همون هنوز فارسی این ترجمه نشده بود دانشکده میگرفتم و برام جالب بود، تصویرهای خوبی داره. کتاب آیزنباف نگاه کنین، اونجا یه همچین چیزی هست متعلق به کشورهای دیگر حوزه آسیا غربیه.
بله.
و جفته، خیلی جالب بود. من با اون مقایسه میکنم قرنه
مثل دوزله که میزدن
ولی سرش دوتا شاخ قاب داره.
آها.
این بله. مثلا ببینم آیا چیزی دیدیم.
یه توضیح عرض کنم راجع به این سال. دلیل داشت که من این ساز رو بعد از لالوا اسم بردم.
بله.
ببینید کارشناسان خوب موسیقی ما الان مثل خود حضرت عالی و دیگران به این نتیجه رسیدن که ما اگه بخوام اصالت یه ساز رو به اصطلاح تخمین بزنیم، ببینید از روی رپورتوارهایی که هست میتونیم بگیم خب این اصالت داره. ما جالبه که در مازندران رپورتواری از قرنه نداریم. دوست خوبمون آیه دکتر پهلوانم در یه جلسه خصوصی من گفت آیه سالا این ساز رو من در جای دیگه دیدم، عکسش هم هست ببین، برای منم فرستاد. من دیدم در اوکراین بود.
دقیقاً یکیش اوکراین.
در اوکراین این همین ساز هست ولی خب فاصله سوراخاش متفاوته.
گویا
این ساز در اثر مهاجرت ها اومده اینجا، دقیق نمیتونیم بگیم، حدس میزنیم.
مالکان هم هست.
و وقتی با حوزه مازندران وارد شد، مازندرانی اومدن بر اساس فواصل موسیقی خودشون در روی این ساز سوراخ ایجاد کردن.
بله.
الان سوراخ های روی قرنه دقیقاً 5 تا مثل لالوا ماست، یکی در پشته. اما محدوده صوتیش مثل لالوا توی صداهای قیس و صداهای زیرتر نمیره.
بله.
یعنی 6 تا نوت بیشتر ازش نمیتونیم اخذ کنیم. برای اینکه تو ارکستر بتونیم ازش استفاده کنیم، رنگ ارکستر پیدا کنه، از اندازه‌های مختلف این ساز استفاده کردیم که سازنده‌هاش از نوازنده‌ها و سازنده‌های خوب این ساز در حال مازندران آقای لطف‌الله سیفی، آقای پرویز عبداللهی هستن، همینطور دوستان دیگه‌ای که در کنارش اونها هم هستن، ولی این دو تا عزیز خیلی زحمتی بیشتری کشیدن برای این ساز. خود آقای محسن پور هم، آیزندیات محسن پور، اولین بار آقای محسن پور این ساز رو از دست یه چوپانی به روایت یکی از دوستان دیدن و این رو به ارکستر موسیقی محلی مازندران اضافه کردن. در حال حاضر غیر از صدای ساز قرنه، ساز دیگه‌ای هم بود که در اول برنامه حضرت عالی اشاره کردید، اون ساز باستانی از خانواده بوق و کرنا که پوست درخت بود. اون ساز چون پوست درخت خب از جنس الیاف چوب
ماندگار نیست،
ماندگار نبوده، میپوسیده و از بین میرفته و خیلی تو ارکستر نیومده.
الان هنوز اون ساز هستش؟ نه
باور بفرمایید من الان ندیدم.
پس مال قدیم بوده.
هر چی من خودم شخص من موقعی بچه بودم
در گیلانم هست.
لكن من بچه بودم.
پژوهشگران گیلان میدونن.
سیزده بدر رفتیم توی دامنهای جنگل مازندران. من سیزده بدر رفته بودم، خاطره عرض کنم.
بله.
من دیدیم که یه جای سرسبزی هست که گویا زنبوردار اونجا بودن و رفتن. ما سیزده بدر رفتیم اونجا نشستیم. من در خارج از خانواده نگاه میکردم به طبیعت، دنبال شکلات خودم بودم. دیدم یه چیزی مارپیچی نصف نیمه اینجا افتاده. بلندش کردم دیدم که این دو تا سوراخ هم روش هست. متوجه شدم که شبیه سازه. اون موقع من سازها رو نمیشناختم و تو فضای نونهالی خودم بودم و من اون ساز دیدم، بعد مارپیچ ها رو باز کردم دیدم دقیقا این سازه. دیگه تو اون منطقه چیزی شبیه این ندیدم تا بعدها که متوجه شدم، دیدم که چه چیز ارزشمندی بود. اون زمان اکاش نگرش میداشتم. تو منطقه ما بهش میگفتن، بعدها شنیدم که میگن گوتله.
گوتله
گوتله تله بانگ گاوه.
بله.
گو همون گاوه به زبان گویش محلی. گو گاوه تله
صدای
گاوه. این گو تله یعنی صدای گاو، در واقع با این ساز همراهی میکردن گاو رو، حالا یا به سمت آغوش یا به سمت چرا، ساز گالشی بوده در واقع، ابزار اونه بود. ولی جالبه که من اینجا اینو توی محیط زنبورداری پیداش کردم.
بله. آیا این به شکل مثلا موزه‌ای وجود داره یا مثلا در جایی حفظ شده یا نه دیگه وجود نداره؟
من اطلاعی در دست ندارم.
بله.
اما خیلی راجبش به این شکلی شنیدم، در ارکستر مازندران فعلا از این ساز استفاده نشده. امیدوارم که دوستان جوان و پژوهشگر و همینطور دوستانی که دانش علمی موسیقیایی دارن بیان این ساز رو احیا کنن.
بله.
چون واقعا میشه، کار نشد نداریم توش، چون بله. آقای محسن‌پور وقتی که فرانخانه رو تأسیس کردن،
بله،
ساز لالوا رو با دوتار و کمانچه با هم تلفیق کردن، اینا هیچ وقت کنار هم نبودن.
درسته.
و الان ما میبینیم در ارکستر کارهای ارزشمندی که بیشنویم از این بزرگوار و همینطور آهنگسازهای دیگه مازندران، میبینیم که لالوا و دوتا رو با هم کنار هم هستن اینها و کوبه‌ای ها. قبلا یک نوازنده لالوا بود یه خواننده یا یه کوبه‌ای.
بله.
ساز و سرنا و دهل.
البته کاری دشواری هم انجام داده.
با توجه
به گسست تاریخی که وجود داشته اصولا، حالا در نوازندگی سازهای به صورت گروهی.
بله. ببینید، من یک شعری از فردوسی عرض کردم که دوباره میخونم اونو.
بله.
به بربط چه بایست برخاست رود، برآورد مازندرانی سرود. یعنی در ادوار گذشتم، حالا قبل از اسلام، چند سال قبل از اسلام بوده، گروه سرود داشتن، از مازندران رامشگرانی میومدن، گروه سرود داشتن. الان شما عزیزان دانشمند موسیقی میدونید که یه دانشی میخواد سازبندی. سازبندی همینطور نیست که در 4 نفر 5 نفر با هم بشینن و ساز کوک کنن بزنن.
به هر حال اون موقع هم یه همچین چیزی مراعات میشده.
بوده. بله.
یه دانشی بین اونها وجود داشته. بله. که اون دانش الان ما با در دست داشتن ابزار پیشرفته امروزی چرا اون کارها رو انجام ندیم؟ منظور من اینه که بیاییم الان سازها رو بیشتر توسعه بدیم، اندازه‌شون رو تغییر بدیم تا دامنه‌ای که از وسعت موسیقی خودمون خارج نشه.
میان فرمان شما، بعضیا که خیلی آکادمیک فکر می‌کنن روی موسیقی مردم شناسی نواحی مختلف اصلا دنیا و ایران، معتقدن که مثلا ساختارها نباید به هم بخوره. مثلا به فرض میگیم اگر مثلا ساز تنهایی مثل دوتار هستش، نه یا این گروه دوتار نوازان ایجاد بکنین.
بله.
نظرم هست
در این زمینه خیلی از عزیزان کار کردن اما کمن تعدادشون. از جمله یکی از دوستان خوب من که رشته فولیسانس موسیقی بود، من ازشون خواهش کردم که بزرگوار بنام آقای کلوانی.
بله.
بزرگوار شما بیاید زحمت بکشید، به جایی که پارتیتورای به اصطلاح موسیقی کلاسیک میخوای بنویسید، زحمت بکش، من کمکت میکنم، دوستان هستن، شما بیاید پژوهش کنید توی بس. کار موسیقی مقامی.
پایان‌نامه فولیسانس،
اتفاقا پایان‌نامه فولیسانس غرب مازندران رو
آفه.
من خودم تا جایی که میتونستم بهش کمک کردم. ایشونم با هوش خوبش و پشتکارش رفت مسافرت کرد تو اون نقاط خیلی دور، مجموعه ای رو به عنوان پایان‌نامه موسیقی غرب مازندران الان آماده اصلا. کرده که ارائه هم کرد و نمره خیلی خوبی هم گرفت.
خب ما یه بارم باید با ایشون بود.
بله. البته اجازه بفرمایید یک جمع‌بندی کلی داشته باشیم و البته قطعاً ادامه خواهیم داد بخش مازندران رو، چون به طور کامل نتونستیم بهش برسیم. سازهای رایج در منطقه غربی مازندران، نی چوپانی، سر دهل و با تکنیک‌های مختلفی که وجود داره، للوا، دمکشک و گویا کردهای افشاری هم در منطقه سرناهای منطقه رو می‌زدن و به شکل خاص خودشون و کردان لک محسوب می‌شدن. اگر اشتباه نکنم کمانچه و تنبور رو هم به این منطقه آوردن. خواهش می‌کنم.
بعضی دوستان میگن که دمکش یه تکنیک نفس برگردانه. بله. ساز نیست.
بله بله. 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 دمکش در واقع یک اصطلاح اصطلاحی که به یک تکنیک نوازندگی لالوا و سرنا اطلاق میشه.
بله.
ما در موسیقی ایرانی وقتی نی میزنیم، نی زیر دندون قرار میگیره.
درسته.
و قطعات طوریه که مجبوریم بعد از اینکه بازدم را رو انجام دادیم و نواختیم یک لحظه نفس بگیریم.
بله.
بله. اما در سرنا و لالوا قطعات به صورت ممتد پشت سر هم است. بنابراین در یک لحظه نوازنده از ذخیره بادی که در صورت هست از اون ذخیره برای بازدم استفاده میکنه، مادامی که بازدم داره شکل میگیره در یک لحظه از بینی به سمت داخل نفسگیری انجام
بله.
بهش میگن دمکش اصطلاحا.
بله بله، بسیار خوب، خیلی متشکریم از توضیحات شما جناب آقای مجدی، ممنونیم که همراه ما بودید در برنامه. جناب آقای دیوسالار خیلی متشکریم از حضور شما در برنامه، تشکر میکنیم از اتاق فرمان، بخش هماهنگی، صدا بردار محترم برنامه، تهیه کننده کوشای برنامه‌مون جناب آقای سعید اردیانی و من حاله وزیری. از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم و تا شبی دیگر و نشستی دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. از هر آنچه که باید گفت هزار حرف دیگر باقی است. بدرود.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، امیدوار هستیم تا این لحظه برنامه‌های ما از رادیو گفتگو مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. تا ساعت 6 بامداد ما رو همراهی بفرمایید.
بگذار سر به سینه من تا که بشنوی یاد دلی دردمند را، بگذار سر به سینه من تا که بشنوی آهنگ اشتیاق دلی دردمند. شاید که بیش از این مبسر سر در کمند را آزار این رمیده سر در کمند را بگذار سر به سینه من تا بگویمت اندوه چیست عشق کدام است غم کجاست بگذار تا بگویمت این مرغ خسته جان عمریست در هوای تو از آشیان جدا جدا تو آسمان آبی آرام و روشنی، من چون کبوتری که پرم در هوای تو، یک شب ستاره های تو را دانش کنم، با عشق شرم خیش بریزم به پای تو. بگذار تا ببوسمت ای نوش خنده سر، بگذار تا بنوشمت ای چشمه شراب، بیمار خنده های تو بیشتر بخند، خورشید آرزوی منی گرمتر به تا، خورشید آرزوی منی گرمتر به تا.
خب دوستان عزیز شنونده در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های شبانگاهی رادیو گفتگو. میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم تقدیم به شما عزیزان و همراهان میشه.
درست بنویسیم، درست بخوام.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. در این برنامه به اختصار میخوام درباره واژه زیبای فارسی همیشه خدمتون صحبت بکنم. همه ما معنی همیشه رو میدونیم، از 2-3 سالگی این کلمه رو به کار بردیم و به کار میبریم. بعضی از ادبای عزیز بزرگوار ما میفرمایند که همیشه رو با تا به کار نبرید، یعنی نگید تا همیشه. با کمال احترام به ادبای بزرگواری که این اعتقاد دارن، عرض میکنم که فردوسی بزرگ ما در شاهنامه از تا جاودان استفاده کرده. یعنی تا جاودان رو نمیدونم چند بار، ولی حداقل یک بار رو من میدونم که به کار برده. به هر حال در شاهنامه این تنها دلیل نیست. توی برنامه‌های مختلفی که خدمتتون بودم و الان خدمتتون هستم، عرض کردم و تکرار میکنم که سختگیری تا حدی معنی داره. در زبان‌های مختلف، در کشورهای مختلف، کتاب‌هایی که میگن درست بنویسیم، کتاب‌هایی مثل غلط ننویسیم شادروان استاد ابوالحسن نجفی، غلط ننویسیم فرهنگ دشواری‌های زبان فارسی و قبل از اون غلط ننویسیم دیگه‌ای که آقای فریدون کار نوشتن و در دهه 1333 چاپ اولش منتشر شده، عرض کردم در زبان‌های مختلف، در کشورهای مختلف کتاب‌های اینچنینی، آثار اینچنینی هست. اما سختگیری در کاربردهای زبانی حد و حساب داره، حد و حدود داره. تا همیشه همونطور که عرض کردم به هیچ عنوان غلط نیست، اما خیلی کاربرد نداره. ما وقتی داریم میگیم تا ابد، تا آخر عمرم و امثال اون، یا از ازل تا ابد و امثال این، دیگه حالا تا همیشه میتونیم بگیم و میتونیم هم نگیم. باید ببینیم کجا خوش میشینه، کجا زیباتر میتونه به کار بره. یه نویسنده‌ای که قلم داره، به اصطلاح همین که میگیم قلم داره، یعنی نوشته خوبی داره، یعنی قدرت بیان خوبی داره، بیان قویی داره، یک نویسنده اگر لازم بدونه تا همیشه رو درست و به موقع و به جا به کار میبره. بنابراین خواهشم اینه تا همیشه رو غلط نگیریم. اگر هم غلط میدونیم بهتره بگیم فصیح نیست، نه اینکه غلط. چون عرض کردم فردوسی در شاهنامه تا جاودان رو به کار برده و یه وقت ما به طور مطلق بگیم تا همیشه غلطه، اگر تحت تاثیر انگلیسیه، اگر تحت تاثیر زبان دیگه، معمولا کما بیش ما تحت تاثیر انگلیسی هستیم و خیلی از واژه‌های علمی ما هم ترجمه تحت لفظی از انگلیسی هستن، البته خیلی هاشون هم نیستن مفهومیان. در واژه گزینی، در گزینش اصطلاحات، در برابر اصطلاحات و واژه‌های غیر فارسی، غیر بومی، حالا چه عربی باشه چه فرنگی باشه، فرنگی به طور عام عرض میکنم، از یونانی کهن بگیرید که ما داشتیم واژه‌های مختلف و از صدها سال پیش به کار می‌بردیم تا امروز، ما از شیوه‌های مختلف بهره می‌بریم. بنابراین این تا همیشه که عرض کردم، ممکنه کسی مترجمی به طور طبیعی تقریبا ناخودآگاه تحت تاثیر فوراور، مثلا فوراور انگلیسی به کار ببره. خب فوراور ما اگر تجزیه بکنیم یعنی برای همیشه. بنابراین خواهش میکنم حد سختگیری رو نگه داریم. بنده در جایگاهی نیستم که از طرف خودم خواهش کنم، من از طرف استادان جسارتا اینجا صرفا به عنوان یک سخنگو اگر قابل باشم در خدمتتون میگم. بنابراین خیلی در هر موردی سختگیری نکنیم. تا همیشه بد نیست، ممکنه جاهایی غیر فصیح باشه، ممکنه یه جا به اصطلاح زیبا ننشینه. تا برنامه دیگه‌ای که خدمت شما باشم و درباره واژه و واژه‌های دیگه‌ای صحبت بکنیم، شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
شب بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم تقدیم به شما شد. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو، سامانه پیام کوتاه 30010 35 و تلفن 27 82